سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه چهارم نشست درآمدی بر مسائل الهیاتی حکمرانی در ایران رو آغاز میکنیم. فقط یک مروری میکنم بر اصول و اساس مطالب و مدعیاتی که در جلسه قبل گذشت و بعد پای سخن آقای دکتر سلطانی خواهیم بود. در جلسه قبل یک ادعای کلی مطرح شد تحت این عنوان که اگر ادبیات سیاسی موجود در جهان اسلام رو به ویژه در جهان تشیع را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که یک تحول مفهومی، معنایی و یا به عبارت یک نوع اعوجاج فکری و عملی در اون مشاهده میشه. و توضیح بیشتر این بود که این مغالطات و اعوجاجات رو میشه در دو مغالطه خلاصه گیریش کرد. یکی مغالطه کنه و وجه بود، به این معنا که به جای اینکه به کلیت یک شی بپردازن، به وجهی از وجوه آن شی پرداخته شده و به حکم اتخاذ شده و کل سرایت داده شده. و دومی این مغالطه، مغالطه جزء و کل بود، به معنای این هست که احکام یک جزء رو بدزیم که به اصطلاح به دست می آورن، اون کل رو بدون هیچ دلیل موجهی به کل تسری می دن. ولی وقت سوال اصلی این بود که اگر وضعیت ادبیات موجود سیاسی در جهان اسلام طی یک قرن اخیر باشه، اون موقع سوال این است که چجوری میشه از این وضعیت عبور کرد و از اون در اومد. طبعا از اونجایی که قرآن مهمترین متن تمدنی و دینی ماست، علی‌القاعده باید دنبال به اصطلاح راه مفری از خود قرآن باشیم. برای این کار جناب استاد سه در واقع شاخه رو از هم جدا میکنن و معتقدن که این سه شاخه اگر بررسی بشه، ادبیات قرآنی در این سه شاخه، ما احتمال میتوانیم از این فروکاهش مورد اشاره خارج بشیم. اول این است که بکاویم ببینیم در حوزه فلسفه دین آموزه های قرآنی چیست، دومی در مورد فلسفه امامت و سومی هم در مورد حوزه های حکمرانی. اما در مورد لایه اول که مربوط میشه به فلسفه دین، یک خط راهنما این است که بگیم قرآن هرچند به معنای متعارف مفاهیم علمی ارائه نداده، اما یقینا در حوزه مسائل سیاسی وضع تعینی داشته است. بعد اون موقع اونجاهایی که میشه دنبال این وضع تعینی گشت، مثالی ازش ذکر شد، مثل اونجایی که در مورد حقیقت دین و رابطه دین با انسان صحبت میشه، در مورد غایت دین صحبت میشه، در مورد مسئله هدایت صحبت میشه، در مورد ایمان که به معنای تصدیق قلبی است که در واقع یک نوع سیر وجودی است نه یک سیر منطقی و تصدیق منطقی صحبت میشه، در مورد ادعای ارادی و اختیاری بودن دین صحبت میشه، دوگانه ای که اسلام قرآن بین دنیا و آخرت یا حق و باطل معرفی میکنه. اینها در واقع فضاهایی بود که اگر تو اون فضاها بگردیم میتوانیم اون به اصطلاح تعینات قرآنی رو ازش استخراج کنیم. در حوزه دوم یعنی حوزه فلسفه امامت، اگر باز به همین شکل بخوایم نگاه کنیم، حوزه هایی که باید بگردیم حوزه هایی است مثل مفهوم امامت، مفهوم امت، مفهوم خود، بحث اولوالامر، بحث فریضه، ولایت و تولی، خلافت و استخلاف، عدالت، قسط، ظلم و مسائل مثل این. در حوزه امامت یک پیش ادعای کوچکی هم مطرح شد که اون هم این است که در امتداد دین شناسی قرآن امامتی رو تعریف میکنه که هر نوع جداسازی میان وجوه مختلف حیات انسانی رو رد میکنه. این در واقع اصول و امهات بحثایی بود که جلسه سوم از طریق استاد بحث و بررسی شد. بنابراین ادامه بحث رو هم میتونیم در خدمتتون شما باشم دکتر.
آبای جلوشنم باشی یه اوضاع اقتصادی ناچوره. آره نه نه هفت و نیمی ها صبحانه رو چشیدن میدونن ارزش رو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. از اساتید معظم و حاضرین در جلسه و فضای مجازی تشکر و قدردانی داریم و امیدواریم که این جلسه یک گام به سمت طرح حکمرانی اسلامی و تبیین مبانی الهیاتیش قدم برداره. همونطوری که گفته شد مسئله اصلی الهیاتی ما در حوزه حکمرانی بنابر ادعایی که مطرح شد این بود که در مسیر تفکر تاریخی شیعه یک انتقال‌های مفهومی، فروکاهش‌های معنایی رخ داده و احیاناً در دوره معاصر ما دچار شیفت‌های پارادایمی شدیم، به طوری که ادبیات سیاسی معاصر ما با اون چیزی که در منطق دین و قرآن کریم وجود داره فاصله‌هایی پیدا کرد. بازگشت به این مفاهیم اساسی دینی در حوزه حکمرانی مرهون بازگشت به ادبیات قرآن کریم و واکاوی مفاهیم بنیادین قرآن در این زمینه است. اشاره شد که قرآن کریم مبدأ حرکت رو در همه جهات امر دین میداند، دین رو با فطرت انسان با عقل گره میزنه، هدایت عنصر اصلی است، غایت رو رشد قرار میده، نظام حق و باطل در اینجا مطرح میشه و مسیر حرکت انسان با همه وجوهش در بستر دین شکل میگیره. در گام دوم قرآن کریم از نظام امامت سخن میگه و در ذیل معرفی دین به عنوان راه اصلی کمال و تکامل انسان تأکید بر این است که این مسیر تکامل بر محور نظام امامت و امت شکل می‌گیرد. باز ما در اینجا با یک تحویل مفهومی مواجهیم که مفهوم امامت و امت رو به امامت و امت سیاسی فرو می‌کاهد و طبعاً مفاهیم مرتبط با امامت قرآنی رو در بستر مفاهیم کلامی سنتی یا فقه سنتی تعریف می‌کنه که اشاره کردیم کلام سنتی ما امامت رو به ریاست و فقه سنتی امامت رو به ولایت شریعت فرو می‌کاهد. برای اینکه نظام معنایی امامت در قرآن کریم روشن بشه باز با همون روش بازگشت به شبکه معنایی قرآن کریم، بنده 10 واژه اصلی رو از بین فراوان واژه‌های قرآنی که شبکه معنای امامت ولایت روشن میکنه استخراج کردم. سعی میکنم در این جلسه، احتمالاً بخشش به جلسه آینده منتهی بشه، یه مروری داشته باشیم به نظام امامت در قرآن. این 10 واژه رو ابتدا عرض میکنم، حالا شاید اساتید و محققان ارجمندی که این بحث رو میشنوند باز واژه‌های اصلی و بنیادینی رو به اینها بیفزایند. البته اینها کلمات کانونی هستند که در گردش واژه‌های کلیدی فراوانی قرار می‌گیرند. اون نقطه‌هایی که مخصوصاً ما در حکمرانی بعداً بهش نیاز داریم، من اینها رو انتخاب کردم که بسامد و تأکید ویژه‌ای هم در قرآن کریم داره. یکی واژه امام و امامت هست، دوم واژه ولایت هست، سوم امت، چهارم استخلاف و خلافت، پنجم واژه تمکن که از واژه‌های کلیدی نظام امامت قرآنی است، دیگر واژه وراثت که قرآن یک مفهوم عمیق از مسئله وراثت رو تو نظام امامت ترسیم میکنه، واژه دیگر حکم و واژه‌های مرتبط با اونه، و مسئله دیگر امره، واژه امر. واژه نهم واژه اطاعت هست و دهم واژه کانونی قسط در مفهوم عمیق قرآنیش که در کل جریان امامت در تاریخ از آغاز تا پایان به عنوان غایت حرکت امامت و مسیر شکل‌گیری تکامل انسان معرفی میشه. حالا اگر قرار باشد ما یک مرور سریع بر این مفاهیم داشته باشیم، با همون نگاه شبکه‌ای و ارتباطی این رو من به اختصار تقدیم حضورتون میکنم، در حدی که خودم میفهمم و انشالله از انظار و نکات عزیزان بهره خواهیم بود. نکته اصلی و ادعای اصلی که در این بخش وجود داره این است که نظام امامت قرآن نظام مرتبط با منظومه دین به همون معنای جامعه، این ادعای اصلی است و بلافاصله ادعا میکنیم که این مفاهیم در شبکه معنایی امامت معنای اصلی و اولیش همون چیزی است که ما در بنیادهای دینشناسی قرآن سراغ میگیریم، یعنی محور این امامت انسان، رشد و تکامل انسان، اونم رشد همه جانبه، رشدی که از آغاز حیات هست تا امتدادش در عوالم دیگر، و نظام حق و باطل، یعنی مسئله امامت در اینجا امامت هدایت انسانه در مسیر رشد در نقطه مقابل و تضاد با جریان غیب و باطل، و فروکاستن این مفاهیم به مفاهیم سیاسی در واقع قلب معنای امامت است و همون مغالطاتی که گفتیم، مغالطه کنهوچی که اتفاق میفته. خواهم گفت که تمام این مفاهیم در امتدادش بعدی از مفهوم سیاسی رو داره، در حکمرانی خودشو نشون میده، با حالا نکات اصلی تری که در بحث فلسفه حکمرانی قرآن خواهیم داشت. در مفهوم امامت در قرآن، همونطوری که کاملا به یاد داریم، قرآن واژه امامت رو با هدایت گره میزنه و دو جریان هدایت، هدایت به سمت امر الهی و نقطه مقابل هدایت به سوی کفر و نار رو ترسیم میکنه. از یک سو قرآن کریم در سوره انبیا همونطور که میدانیم از آیه اول بلکه آیه دوم سوره انبیا بستر معرفی تاریخ شیگیری نبوت و نظام انبیایی ترسیم میشه تا به نزدیک پایان سوره، یعنی در یک سوم پایانی سوره، مسئله امامت گروه انبیا مطرح میشه. یعنی واژه ائمه و امام در این کانتکست، یعنی در کانتکست معرفی انبیا با این تعبیر است: و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و دنبالش و اقام الصلات و به ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. ما این گروه رو که این گروه برگزیده انسانهای ویژه‌ای که نقش تاریخی اساسی در دین دارند، اینها را ائمه قرار دادیم. کارکرد اصلی اینام چیه؟ یهدون به امرنا، و برای رسیدن به چنین مقام هدایت اینها نیازمند به وحی از سوی خداوند هستند، نیازمند به علم ویژه‌ای از سوی خداوند هستند تا بتوانند رسالت امامت رو انجام بدن. خب میدانیم آیه مشابه دیگری است که در سوره سجده آیه 24 هست، اونجا تعبیر و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانو با آیاتنا یوقنونه. یه منهم داره در اونجا، و جعلنا هم ائمتا، چون بسترش معرفی انبیاست در سوره انبیا. اینجا اگر مراجعه کنیم به آیات قبل و بعد، بسترش الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی ضمیر منهم میخوره به جامعه مؤمنان و صالحان، که در بین گروه مؤمنان و صالحان ائمه را انتخاب میکنیم که یهدون به امرنا، که این باز همون ائمه یعنی امامان شاخص و برگزیدگان الهی هستند. خب در نقطه مقابل این امامت، امامت به نار و کفر، و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار و یوم القیامت هم لا ینصرون، که اینم در سوره قصص هست. بسترش حرکتی است که قرآن کریم از آغاز سوره قصص تعبیری دارد که در این سوره خداوند میخواد، حالا بعدا اشاره خواهم کرد، که این سلسله حرکت انبیایی رو در سمبولی به نام موسی و قومش و فرعون و تابعینش معرفی کنه. خب روشن است که در اینجا هم باز ما و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار، در تعبیری که قرآن در همین سوره نسبت به این ائمه که ائمه نار مصداق و سمبولش فرعونه، تعبیر قرآن اینه: واستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. یعنی استکبار فرعون نقطه اصلی هدایتگری به سمت نار. در کنار این دو جریان امامتی، امامت به نور و امامت به نار، قرآن کریم از گروهی سخن میگه که اینها در ذیل و ذل امامت انبیا و برگزیدگان الهی یک نقش امامتی رو ایفا میکنند که امامت اونها امامت تبعی نسبت به امامت حقیقی در قرآن به حساب آمده و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا تا اونجایی که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. یعنی حرکت امامت درست است که بر محور انسان خاص و برگزیده در جبهه نور و سمبولهای کفر و استکبار در جبهه باطل شکل میگیره، اما در امتداد او قرآن کریم از گروه امامانی نام میبرد که متکی و مستمسک به ذیل امامت حق یا امامت باطل، اونها هم نقش امامت رو ایفا میکنن. دوباره در اینجا هم همین تعبیر امامت متقین اشاره به این معناست. نکته دیگری که در قرآن کریم اهمیت امامت رو نشون میده این است که از نظر قرآن تمام انسان‌ها و گروه‌های انسانی بر محور امامت زیست می‌کنند و در جبهه‌ای از امامت حق و باطل قرار می‌گیرند. از این رو قرآن کریم می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. روز قیامت هر انسانی رو ما با امامش دعوت میکنیم و با او محاجه میکنیم و اون نتیجه اعمالش رو بهش نشون میدیم. و نکته جالب در ذیل این آیه شریفه این است که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. یعنی جریان امامتی که قرآن در قیامت انسانها و گروه انسانها را دعوت میکنه، محورش و عمقش و اساسش همون مسئله هدایت که از یک طرف کسانی هستند که کتاب اونها به دست راستشون داده میشه، یعنی امت صالحان، و گروه دیگری کسانی هستند که به نقطه کوری رسیدن و این نقطه فلاح و رستگاری در قیامت بر محور امام نتیجه حرکتی است که در دنیا بر محور امام انجام دادن. یعنی امتداد امامت از نقطه آغاز آفرینش و حیات انسان تا قیامت ادامه پیدا میکنه. اونجا هم باز محوریت امامت در این حیات مطرحه. یعنی این نشان می‌دهد که نقش امامت تا چه اندازه با نقش اساسی دین که مسئله هدایت انسان است گره. در ذیل عنوان امامت دیگه، حالا من آیات مختلفی بود میخوام خیلی مختصر این قسمت رو عبور کنم چون بحث اون حکمرانی هست. خب می‌دانیم که در ذیل امامت یکی از مهمترین کارکردهای امام در قرآن کریم مسئله ولایت، البته منحصر در ولایت نیست، یعنی کار امامت منحصر در ولایت نیست، اما شاید اصلی ترین کارکرد امامت در جبهه حق و جبهه باطل مسئله ولایت. و وقتی که ولایت در قرآن کریم مطرح میشه، کاملا اون بست معنایی امامت و ولایت رو نشون میده. من همش تأکید بر این نقطه دارم که اون نقطه های فصل و وصل مفاهیمی که ما امروز داریم از این واژگان تلقی میکنیم و اون چیزی که قرآن داره مطرح میکنه. خب همونطوری که میدانیم قرآن کریم ولایت رو به ولایت خداوند و ولایت شیطان در قرآن تقسیم میکنه. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. تولی صالحین با خداست. از اون طرف انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در جبهه باطل هم ولایت به دست شیطان. الله ولی الذین آمنوا کارکرد چیه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یعنی دو تا نظام ولایت در ظل دو نظام امامت در قرآن ترسیم میشه که این هم باز در قرآن یک شبکه ولایت رو شکل میدن. چون ولایت خدا به ولایت رسول و اولوالامر میرسه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات بهم راکعون، در ظل او میرسد و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. در جبهه شیطان هم باز همین طوره، در اونجا هم باز ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتقین. یعنی پس جریان امامت که کارکرد اصلی جریان ولایت که کارکرد اصلی امامت هست، باز در این نظام ارتباطی از عالی ترین رتبه ولایت تا اون بدنه گروه مؤمنان یا گروه ظالمان ادامه پیدا میکنه. باز در اینجا میدانیم که همون طوری که در اونجا امامت حق و باطل ظهورش در قیامته، از دیدگاه قرآن ولایت کو و ولایت حق هم ظهورش در قیامت. اونجاست که ولایت حق تعالی حاکمیت اصلی ولایت در عالم روشن میشه. هنالک الولایت لله الحق و هو خیر ثوابا و خیر عقبا. در نهایت این سلسله حرکت امامت و ولایت منتهی میشود به جایی که ظهور ولایت حق متعال. پس این رشته امامت و ولایت. خب در نقطه مقابل مسئله ولایت و مسئله امامت، قرآن از امت یاد میکنه که مفهوم کلیدی است که خب در اندیشه های معاصر و به طور کلی در طول این هزار و صد سال ادبیات دانشی شیعه و سنی واجه به کار رفته و تعریف ها و تفسیرهای مختلفی پیدا کرد. باز از نگاه قرآن وقتی نگاه میکنیم، مفهوم امت در مقابل مفهوم امامت علل اصول و در بنیاد یک مفهوم سیاسی نیست. خود مفهوم امت از اون جهت که امتی است که بر گرد امامت و رسالتی دارند که قرآن از اون رسالت هم یاد میکنه، یک مفهومی است که با اصل دین، با اصل هدایت، با اصل رشد انسان گره میخوره. خب البته میدانیم که واژه امت در قرآن مثل کثیری از واژه‌های قرآنی گاه اطلاقات عرفی داره، اطلاقات عادی لغوی داره که اونا بحثی نیست. سخن در اونجایی است که قرآن مفهوم امت را در اون اصطلاح ارتقا یافته، در اون تعبیری کردیم وضع تعینی که متن مادری مثل قرآن میخواد ارائه کنه، اونجایی که قرار است واژه امت به کار بره، نه اونجایی که معنای قومه، به معنای گروهی است. حتی قرآن گاهی اوقات گروه پرندگان رو امت بوده. اونجایی که قرار است قرآن نقطه تأکیدش رو روی عنصر امت بگذاره، عنصری که قرار است با نظام امامت گره بخوره، باز تعبیر قرآن از امت دقیقا با کلیدواژه‌های اصلی فلسفه دین پیوند می‌خوره. در اینجا دوباره ما با دو امت سر و کار داریم، امتی که در زیر امامت حق شکل میگیره و امتی که در امتداد حرکت امامت شیطان، ولایت شیطان. در سوره اعراف خب دو تا آیه داریم که مسئله مفهوم امت را تعبیر میکنه. یه تعبیر در آیه 181 هست که عام هست، در آیه 159 تطبیقش بر قوم موسی است علیه السلام. و مما خلقنا امه یهدون بالحق و بهی یعدلون، یه گروهی از آفریدگان الهی اون امتی هستن که یهدون بالحق، یعنی این کار امت کار کردش امتداد نقش امامتی امام است. عرض کردم اون سلسله امامت از نقطه آغاز جریان پیدا می کند تا گروه صالحان، که در اینجا نقش اصلی امت حق تعبیر میشه یهدون بالحق. که عرض کردیم مفهوم هدایت مفهوم کلیدی اساسی دین هست، با کل منظومه معنای دین گره میخوره. در آیه 150 میفرماد و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، یعنی امت قوم موسی نیستن در اینجا. قوم موسی اون جامعه ایست که همراهی با موسی انجام میده، با او در نسب و حسب ارتباطی پیدا میکنه. اما اون امتی که قرآن برش تأکید داره و من قوم موسی است، یک گروه خاصی هستن از پیروان موسی که بر گرد امامت او تشکیل امت میدن و کار کردشون هم یهدون بالحق و بهی یعدلونه. یعنی بهی یعدلونه بردن بنده ارز کنم که این مفهومش چیست. خب با همین سیاق آیات فراوانی داریم که قرآن کریم خطاب به مخاطبان خودش دعوت میکنه اونها رو به تشکیل امت. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی گروهی از باز مسلمانان، ولتکن منکم، یک گروه خاص اون امت ویژه که قرآن برش تأکید میکنه که هدایتگری امام رو به معنای حقیقیش تبعیت میکنند. و در آیه شریف دیگر این رو توسعه میدهد و تأکید میکند که نه تنها شما در ملت آخرین باید تشکیل اون امت باشد، اون امت شکل بگیره، بلکه خیر امت باید در اینجا شکل بگیره. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ببینید دوباره این معروف و منکر رو به یاد داشته باشیم. سیاق مفهومی قرآن کریم از معروف و منکر یادمون باشه، صرفا مجموعی از احکام نیست، تکالیف نیست. قرآن اساسا راه حق را به معروف و جریان باطل رو به منکر تعریف میکنه. یعنی کسانی هستن که داعیه داران حرکت حق و باطلن، مدار جریان حق و باطل توسط این امت قرار است شکل بگیره. حالا در اینجا یه بحثای خیلی مختلفی است. از اینجا هم باز من یادداشت کرده بودم، می‌ترسم به اون بحث نرسیم و فرصت بهره‌مندی از فرمایشات آقایون کمتر پیدا کنیم. که قرآن کریم مسئله امت سازی رو بر محور امام یک فرایند ویژه ای برش قائله. این نکته مهم که حالا بنده در واقع برداشتم هست که محور جریان سازی و امت سازی از امام شروع میشه و لزوماً امام و امام بودن امام بازبسته وجود امت نیست. یعنی امام امامت خودش رو با تشکیل امت و تکوین امت شکل نمیده، بلکه این امام است که راهبری میکنه، هدایت میکنه، امت در حول او شکل میگیرن، این امت امتداد هدایت امام رو انجام میدن، اونها هم هدایت به امر الهی میکنن و هدایت به حق میکنن. و این نکته بسیار مهمه، یعنی جریان امامت در تاریخ حرکت از امام به امته، البته غایت تشکیل امته، امامت به دنبال ایجاد امته و غایت او تشکیل اون گروه صالحان در راستای رسالت امام هستند. اما این گونه نیست که امام امام می شود به تشکیل امت. این را من بعدن خواهم گفت و این یکی از نقاط فارق حداقل از امارات روشن است که مفهوم امامت و امت مفهوم سیاسی نیست، علل اصول مفهوم سیاسی نیست، یعنی مفهومی است بنیادین تر که حالا خواهیم گفت امتدادش برسه حاکمیت و حکمرانی میرسه. ولا امامت نقشش در جامعه سیاسی بر محور قدرت شکل نمیگیره، امامت محوریتش با هدایت، محوریتش با ولایت و این هدایت و ولایت مربوط به حقیقت انسانه، راهبرد اساسیش ایجاد روش در انسانه. که ممکن است عرض خواهم کرد ممکن است به امت صالحینی برسند که اونها هم با تمکن ظرفیتشون توسعه پیدا میکنه به عرصه سیاست میرسن، ممکن هم نرسن، ولی امامت و امت دائر مدار جامعه سیاسی نیست. یکی از اماراتش هم همین است که شیگیری امامت منوط به امت نیست، امامت امت ساز است، ممکن است امام باشد به امت هم شیگ نگیره، یعنی ممکن است حضرت ابراهیم خودش امت باشد. اطلاق امت بر هست ابراهیم به این دلیل است که اون محور امت ساز است و کان ابراهیم امتن قانتن لله، یعنی خود ابراهیم امت سازه. اگر امت گروه صالحانی هستند که قرار است دعوت به حق بکنن، به امتداد حرکت امامت رو شیک بدن، حضرت ابراهیم یک تنه خودش این رسالت رو به عهده میگیره، پایه‌های اساسی امت رو میگذاره و مسیر تاریخ رو در مسیر امت سازی تغییر میده، به طوری که ما امت پیامبر رو از دیدگاه قرآن امتداد حرکت از ابراهیم میدانند. و تبع ملت ابراهیم حنیفاً، اینکه پیامبر دین اسلام یهودی و نصرانی نیست بلکه دین حنیف ابراهیم رو داره، چون حضرت ابراهیم نقطه عطف تاریخ امامت در مسیر کلی انسانه، او کسی است که امامت میکنه، هرچند ظاهرا حضرت ابراهیم موفق به تشکیل نه تنها نظام سیاسی و حاکمیت سیاسی نمیشه، حتی امت به معنای گروه دعوتگران به سوی حق هم اگر هست بسیار محدوده، یعنی تاریخ و قرآن و اینها از چنین پدیده یاد نمی کنه. و جالب این است که قرآن لوط را امام می داند، در حالی که می دانیم وضعیت لوط اصلا هیچ گونه پیروی پیدا نمیکنه. یعنی حتی همسرش، خانوادهش با او مقابلن، حالان که قرآن حداقل در دو آیه لوط را امام میدانه. یعنی وجود امامت منوط به وجود امت نیست، بله امت امتداد امامت و بازی نشان دهنده اون روح و اون جوهره حقیقی امامت است که یک نقش انسانی، یک نقش تاریخی، یک نقش عمیق در تحول انسان و مناسبات اجتماعی و مناسبات تاریخی ایفا میکنه. حاکمیت عنصر امامت بر تمام ابعاد حیات انسان رو نشون میده. من میخوام بگم اون مفهوم بنیادین قرآن رو باید به یاد داشت. از این پایگاه حالا ما میخوایم حرکت کنیم بریم به سمت بحث حکمرانی، که حالا اونجا هم خواهیم گفت که حکمرانی در منطق قرآن چه سطحی پیدا میکنه. خب اگر ما این سواجه رو، یعنی امام به عنوان محور هدایت انسان در جوهره دین، ولایت رو به عنوان مهمترین کارکرد امامت و امت رو به عنوان برایند ولایت امام تلقی کنیم، یک کلید واژه بسیار اساسی قرآن مسئله خلافت به استخلاف، که این هم غالباً بد معنا میشه و مخصوصا وقتی که قرآن کریم از استخلاف در سطوح مختلف سخن گفته میشه، اینجاست که مباحث متفاوت و گاه به نظر من دور از معنای قرآن اطلاق میشه. باز اینجا من عرضم این است که واژه استخلاف و خلیفه وزانش وزان امامت و در درون بسته شبکه معنایی امامت. خب همونطوری که میدانیم قرآن کریم گاه از یک خلافت عام سخن میگه. در این خلافت، خلافت انسانه. خداوند اراده کرده است که انسان را در سطحی از این عالم خلقت به عنوان خلیفه خودش قرار بده. میدانیم این مفهوم از خلافت مفهوم ارزشی نیست. خلافت در اینجا چیست از دیدگاه قرآن؟ یعنی ظرفیت دهی، ایجاد بسترها و مناسبات و امکانات برای انسان تا رسیدن به مرحله رشد. هر جا قرآن، حالا بعدن من در وراثت و تمکن اون مفهوم قرآن رو عرض میکنم که در امتداد این چهار مفهوم چگونه تجلی استخلاف، چگونه این جریان استخلاف به تمکن و وراثت میرسه، به خصوص واژه کلیدی تمکن. استخلاف چیه؟ از دیدگاه قرآن کریم استخلاف یعنی که خداوند متعال بستری، مثلا در زمین، در محیطی که اراده انسان نفوذ دارد و نفوذ بهش داده شده، زمینه‌های حرکت، زمینه‌های تلاش، تکاپو و تعالی رو برای انسان فراهم کردن. دائما هم قرآن میگه، میگه هر امتی، اینجا معناش میتواند قوم هم باشد در بعضی از موارد، یه عجلی داره، یه فرصتی داره، تو این فرصت نقش خلافت به او داده شد. خدا هم این استخلاف را انجام داده تا با حریت و آزادی انسان‌ها مسیرهای حق و باطل رو طی کنند. به این معنا خلافت و استخلاف که حداقل 15 آیه قرآن من استقرا کردم، حدود 15 آیه قرآن به این نوع از استخلاف و خلافت اشاره داره. در اینجا استخلاف و خلافت بستر عمومی حرکت انسان، ایجاد فرصت و زمینه است. قرآن میفرماد هو الذی عرض شود که جعلکم خلائف الارض، خداوند شما رو خلیفه های در زمین گذاشته. این کاملا از نظر جهتگیری خونساست، یعنی تخاطبش با انسان، انسان در اینجا خلافت پیدا میکنه. حالا تو پرانتز نمیخوام بحثو وارد بشم، اون بحثی که مرحوم شهید صدر دارن توی این مسئله استخلاف، مرحوم علامه در المیزان دارن، به نظر من حلش و جمعش شاید به این معنا باشد که عرض میکنم، حالا به فهم قاصرمون ما عرض میکنم، چون این بحث شد که این خلافت و استخلاف به چه معناست. ما میگیم اینا مراتب مختلف خلافته، هر کدامش هم در این نظام امامت یه جایگاه داره. یه مفهوم کلی خلافت رو قرآن با این تعبیر میاره، همه امت‌ها، همه انسان‌ها ظرفیت خلافت بهشون داده شد. نهایت اجل‌ها فرق میکنه، مقدورات و ظرفیت‌ها متفاوته، بعدم طبعاً کنشگری‌های انسان‌ها در این بستر کلی تفاوت پیدا میکنه. مثلا یکی از آیات دیگر این آیه شریفه است که این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر خداوند بخواد شما رو میبره، بعد از شما هر کسی را که بخواهد میآورد. اینجا اصلا تعبیر استخلاف هیچ. یا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض، اعراف آیه 129. ای بسا که خداوند دشمن شما را از بین میبره و شما رو در زمین استخلاف میده، فرصت به شما میده. خب این یک معنای از استخلافه که استخلاف انسانه و ایجاد ظرفیت برای اون حرکت امت امامته. خب این استخلاف گاهی اوقات به سطحی میرسد که جامعه مؤمنان یک استخلاف خاص پیدا میکنه که امتدادش قرآن کریم از تمکن یاد میکنه. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. خدا به مؤمنان و صالحان وعده استخلاف در زمین داده. خب این استخلاف با اون استخلاف کلی تفاوت میکنه، این استخلاف گروه مؤمنانه. یعنی خدا غیر از اون فرصت کلی که برای نوع انسان در بستر عرض و در بستر تاریخ فراهم میکنه، یه وعده خاص دارد که یک ظرفیت ویژه ای را در یک نقطه ای از تاریخ، در یک نقطه ای از تکامل انسان برای امت صالحه ایجاد میکنه. این استخلاف در زمین چیه؟ یعنی اونها می توانند، همون تعبیر در قرآن کریم داریم، ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، تا اونجایی که بعد چون میخوام بحث کنم این رو، که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یعنی این استخلاف به گونه ایست که گروه مؤمنان می توانند دین را، یعنی اینجا استخلاف گره میخوره با مسئله دین و با اصل توحید و حرکت رشدیابنده کمال انسان. اینم یک نوع خلافت، حال بیجیم خلافت خاص، یعنی یه فرصت ویژه، یه ظرفیت و زمینه خاص برای رشد و تکامل امت صالحه ایجاد میکنه. خب در رأس اینها قرآن کریم می‌فرماد این نظام استخلاف بدون وجود یک خلیفه محوری امکان پذیر نیست. این است که از تال تعبیر بکنیم اون خلیفه خلافت اخصه. حرکت مؤمنان ایجاد امت صالحه وسط در ظرفیت عمومی استخلافی که خداوند برای نوع انسان گذاشته نیازمند به یک خلیفه است. این خلیفه اون شخص ویژه است که در مسیر تکامل به نقطه‌ای رسیده است که میتواند نقش امامت و ولایت رو ایفا کنه. در اینجا خلافت خاصه، اون خلافت عام به همه میرسد، مؤمن و کافر، جریان حق و جریان باطل. اون خلافت خاص به جریان حق میرسد، به جریان باطل هم میرسه، به گروه مؤمنان میرسد و به گروه غیر مؤمنان هم میرسه. ظاهرش این است که اون کم استخلف الذین من قبلکم، این معناش مؤمنان قبل نیستن، یعنی خداوند از همون نوع استخلافی که برای گروه دیگران فراهم کرده برای شما فراهم میکنه. اما در اینجا اون فرصت رشد و کمال برای مؤمنان ویژه است، مبانی کمتر است، بسترهای حرکت و رشد بیشتر است. ظاهراً تا اینجا هم باز ما با جریان استخلاف مؤمنان مواجهیم، در مقابلش هم خدا فرصت برای اهل کفر هم فراهم میکنه، اونا هم استخلاف در زمین دارن. این است که افساد میکنند، علو در زمین ایجاد میکنند و معارفی که قرآن کریم یاد میکنه. اما نکته مهم این است که اون امامت الهی و ولایت الهی حق که قرار است مسیر تکاملی در تاریخ طی کند و فلسفه خلقت رو و فلسفه دین رو متحقق کنه و نقش کنه، اون محورش باید خلیفه الهی باشه که دست کم در دو آیه شریفه اشاره به این معنای از خلافت دارد. یکی در آغاز خلقت، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، که اینجا همون نزاع هست که این خلیفه عام است یا خاصه، که ما میگیم اشارش قایتش خلافت خاصه اما بدوش استخلافه. اینم یه بحثی من تو زیلی آیه شریفه ناظر فرمایشات مفسرین عرض کردم، حالا اونجا مگر دوستان حتما میبینن و نقد دارن استفاده میکنم. من جمع بین خلافت در اینجا اون خلافت خاصی است که البته بسترش استخلاف انسان. یکی از شواهدش این است که اعتراض ملائکه به استخلاف عامه که میگن این انسان اگر فرصت پیدا کرد، اگر زمینه پیدا کرد فساد میکنن، خداوند متعال در پاسخ تعلیم اسما و آدم رو به رخ میکشه که اون خلیفه ویژه است، که من این استخلاف عام انسان رو بستر قرار دادم برای رسیدن به این خلافت. این مسیر کمال رشد یه غایتی دارد که شما نمیدانید، ولی اون بقیهش که میدانستن، اتفاقا ملائکه هم درست گفتن، گفت به خال زدن انسان دو پایی که با این مختصات میآفرینی جز فساد تو زمین کاری نداره. خود قرآن هم این رو اعتراف میکنه که این انسان، این بشر به طبیعت حال در بستر نظام خلقت کارش فساده. علو و فساد اینها جریان اکثری نظام خلقت انسانه. ملائکه هم همین رو گفتن. خداوند متعال با نشان دادن، با تعلیم اسما به آدم، با نشان دادن رشد و کمال خلیفه حق خودش، گفت من این ظرفیت عمومی رو که ایجاد میکنم غایت و نهایتش اون خلیفه خاصه، اون خلافتی که قرآن نسبت به حضرت داوود تصریح میکنه که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یعنی این نقطه نهایی این استخلاف باید به اون خلافت بیانجامه. حالا بعد من در بحث تمکین و اینها نکته‌ای دارم که این رو عرض می‌کنم. خب پس برای شیگیری امامت و برای تکوین امت بر محور دین، محور اصول دین که ناظر به انسان است، انسان باید توی این نظام عالم فرصتی پیدا کنه، زمینه و بستری پیدا کند تا بتواند به اون رشد و کمال مطلوب دین برسه. خب اینجا قرآن کریم از دو واژه یاد میکنه، یکی واژه تمکن، یکی واژه وراثت. حالا این رو من جلسه آینده، چون وقت گذشت و نوبت فرمایشات آیونه، این رو میخوام عرض کنم که در امتداد جریان استخلاف در نظام حرکت امامت جایگاه تمکن و وراثت زمین کجاست و این چه نسبتی با نظام امامت پیدا میکنه و بحث حکم و امر از یک سو که در واقع جریان امامت بر محور حکم و امر تعریف شده به چه معناست در قرآن کریم، همین مفهومی که ما از امر میفهمیم، همین مفهومی که از حکم تلقی میکنیم، یا قرآن حکم و امر را یه معنای بسیار عمیق‌تر و والاتر داره، و نقطه مقابلش اطاعت. باز مفهوم اطاعت در قرآن به چه معنی؟ اطاعتی که در محور امامت شکل میگیره، که قرآن این رو هم در امامت و امت حق تعریف کنه، هم امت باطل، که اساس حرکت امت بر محور اطاعت، اما اطاعتی که قرآن تو نظام و جریان امامت تعریف میکنه و اون غایتی که قصد. ظاهرش این است که قرآن کریم واژه کانونی و کلیدیش برای حرکت امت بر محور امام رسیدن به امری به نام قسطه، که این رو حالا بنده برداشت خودم عرض میکنم که از در قرآن قسط یه امر حقیقی تکوینی است که در کل نظام مناسبات انسانی و وجودی انسان تحقق پیدا میکنه، که از عمیق‌ترین لایه‌های وجودی هستی و انسان و جهان محور قسط. خداوند بر اساس قسط نظام عالم رو خلق کرده. غایت حرکت امامت هم لیقوم الناس بالقسط، اونجا اشاره خواهم کرد که این قسط بر محور انسانه، ناس قسط رو اقامه میکنن نه امام، یعنی قرار است ناس به جایگاه قسط برسن البته بر محور امامت. خب خدمت عزیزان و سروران هستیم، از محضرشون بهره مند میشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. خیلی ممنون، متشکر، استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. به نظرم یک سری آیات دیگه هم هست که در اون بخش امت که فرمودید میتونه به ما کمک بکنه که یه حساب ویژه‌ای باز کنیم برای تشکل مؤمنین. اون خطاباتیه که ما در قرآن کریم داریم با عنوان یا ایها الذین آمنو. یه بررسی من یه وقتی میکردم، 89 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم به کار رفته، بیشتر هم در سوره های مدنی هست. مثلا در سوره مائده بیشترین فراوانی رو به نسبت همه سوره های قرآن کریم داریم. 16 بار در سوره مائده خطاب یا ایها الذین آمنو به کار رفته. و میدونیم که سوره مائده سوره ولایت هم هست، سوره امامت هم هست، و اصلا شروع این سوره با همین یا ایها الذین آمنو هست که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، و اوفو بالعهود هم که باز داره، هر دو وجهش هست. بسیاری از تکالیفی که در یک وجهی متوجه امام هست یا متوجه نبی هست، میبینیم که متوجه مؤمنین هم میشه، که اگر مؤمنین بخوان اینها را انجام بدن، خیلی از این تکالیف ملازم با تشکل سازی، ملازم با تشکیلات. اگر تشکیلات نداشته باشن مؤمنین، این وظایف رو نمیتونن انجام بدن. من اگر الان بتونم این آیاتش رو بعضی ها رو بخونم، به نظرم یک کمی توی این بحث منظورم شاید بهتر بتونم برسونم.
سوره مائده بیشترین فراوانیه.
بله
بله
هم داره. خب بله، همون که میگه که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون، سه تا تعبیر داره. بله مثلا این که میگه که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین، بقره 208. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، بقره 278. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون، آل عمران 102. حالا اینجا خیلی در آیه 118 سوره مبارکه آل عمران بحث وجه سیاسی اطلاعاتی امنیتیش غلیظ میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. در همین آل عمران 130 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلكم تفلحون. آل عمران 149 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. یا 156 همین سوره مبارکه آل عمران یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اون جبهه بندی خیلی شفاف، فقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. یا این آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، که خب اگر فقط به اصبروا اکتفا میکرد و صابروا ورابطوا رو نمی آورد، وجه سیاسی اجتماعی فرهنگیش کمرنگ میشد و از این قبیل. حالا این آیاتش فراوان هست. به نظرم ما، حالا شاید شما تو بحث های بعدی مثلا جای دیده باشید، ولی تو همین منظومه امامت و ولایت، بحث شبکه مؤمنین و در بحث امت سازی و جامعه سازی، اون وقت شاید اینجور بتونیم بگیم که یکی از شؤون امام به معنی العام این هست که مؤمنین رو تربیت میکنه، اینها دیگه شروع میکنن به انجام وظایف خودشون، یه وظایفی اینها دارن. تا قبل از این که ما مؤمنین رو داشته باشیم، ناس رو داریم. در بحث ناس نمیشه بهشون گفت که بیایید این وظایف رو انجام بدید، اونجا فقط میشه دعوت کرد، میشه انذار داد. اونجا بحث ما علی الرسول الا البلاغ هست دیگه، چون هنوز وارد جرگه مؤمنین نشد. اما اگر انذار رو پذیرفت، وارد جرگه مؤمنین شد، حالا یک وظایفی پیدا میکنه. یه وظیفه شون وقت همین تشکل سازیه، چون بسیاری از وظایف خودش رو نمیتونه انجام بده بدون تشکیلات و بدون همکاری و همیاری دیگران. و اون وقت اون سطح خلافت رو که نکته دقیقی بود فرمودید، حالت تشکیکی داره خلافت، حالا تعبیر من تشکیکیه، اینجا مؤمنین وقتی دارن تشکل سازی میکنن، در واقع بهره ای از امامت و خلافت هم دارن دیگه. یعنی خدای متعال اینها رو مخاطب قرار داده، تکلیف رو دوششون گذاشته، که حالا یکیشم بحث مثلا امر به معروف و نهی از منکر و اینها هست به معنای وسیع کلمه. شاید بگیم آیه 13 سوره مبارکه شورا بحث رو خیلی عمق میبخشه، اونجایی که میگه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحان و ما اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی که چی؟ ان اقیم الدین. در واقع اقامه دین وظیفه مشترک نبی، امام، ولی و مؤمنینه، خلیفه و به معنای خاص و خلفا به معنای عام، اینا همه تو این وجه مشترکن. وقت از این منظر وقتی که نگاه میکنیم، میگیم امام در معنای پر خودش و معنای کامل خودش، توفیقش در اینه که این سیستم سازی رو موفق بشه انجام بده. یعنی ما رهبر رو داریم، وحی میشه به این رهبر، دین شکل میگیره با وحی، بعد مردم رو دعوت میکنه، امت شکل میگیره، بعد برای اجرای دین، اقامه دین و تأمین امنیت دین و پیروان این دین، میاد دولت سازی میکنه، تمدن سازی میکنه، تشکل سازی میکنه، حالا در وجوه مختلف، ولی عالی ترین سطحش میشه همون مثلا تمدن سازی، تا بتونه در برابر نظامات کفر در واقع وایست. این اتفاق اگه بیفته، که حالا فعلا که قرار نیست اتفاق بیفته، در پایان تاریخ میگه اتفاق میفته، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، اون زمان دیگه به نهایت خودش میرسه. لذا هر مقدار این اتفاق نیفته، در واقع ما داوریمون اینگونه خواهد بود که اون نبی یا امام یا ولی موفق شد بخشی از رسالت خودش رو انجام. مثلا در مورد حضرت لوط سلام الله علیه اینجور میتونیم بگیم که حضرت لوط بخشی از رسالت خودش رو انجام. یعنی این مطلب درستیه که شؤون امام به معنی العام خیلی وسیعه، خیلی زیاده. یک شأنش میشه دولت سازی در یه سطحی، تشکل سازی در یه سطحی، تمدن سازی در یک سطحی، ولی همه شأن این نیست، مساوی با این نیست و این شاید تعبیر دیگری از همون فرمایشی بود که فرمودید که در دانش‌های اسلامی که ما میاییم این امامت به معنای قرآنی و ولایت در معنای قرآنی فرو کاسته میشه به یک وجه خاصی از امامت، شاید هم اقتضای اون دانش مثلا باشه، ولذا اگه ما بخوایم وجوه مختلف این مفاهیم رو بدانیم درستش همین باشه که به خود قرآن مراجعه بکنیم، یعنی چون اون دانش ها میان انتخاب میکنن دیگه، میگه من با این 500 تا آیه سر و کار دارم تمام دیگه، با بقیهش و البته باید راجع به حجیتش بحث کرد که اون نحوه فهم چقدر برای ما حجیت به دنبال میاره. یه نکته دیگه به نظر اینجور میرسه با این نگاه، ولایت شاید کارکرد امامت تعبیر مثلا دقیقی نباشه، شاید دقیق تر اینجور باشه که بگیم ولایت اون فرایندیه که امام در درونش داره کار میکنه، چون در ولایت هست که ما میگیم پیوندی مستحکم برقرار میشه بین امام و مأمومین و پیروان. حالا اون چیزی که تو هم کتاب طرح کلی هم مثلا در سه ضلع یک مثلث تقریر و تبیین شده، یک ارتباط خیلی تنگاتنگ بین امام و پیروان، از سوی بین خود این مؤمنین یک ارتباط تنگاتنگی برقرار میشه بین خود مؤمنین که باعث میشه اون تشکل سازی تسهیل بشه و سرعت بگیره، و از سوی متجلی میشه در دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن. پس اگر امام بخواد، باز امام رو به معنی العام به کار میبریم، امام بخواد اون وظایف خودش رو، شؤونات خودش رو متحقق بکنه، احتیاج به یک سازوکاری داره، احتیاج به یک فرایند و سازمانی داره که ولایت بیشتر این فضای فرایندی رو داره میرسونه، ولی اگر این امام هست منتها هیچ کس هم بهش اقتدا نمی کنه، یا آمدن گفتن ما ایمان آوردیم ولی ایمانشون لغلغه زبانه، بستیت به اصطلاح پیدا نمی کنه، چون مقام امامت میگه الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، اون 100% الهی اتفاق میفته، اینجا یه پیرو داشته باشه یا هیچ نداشته باشه یا میلیاردها پیرو داشته باشه، در اصل امامت او تغییر ایجاد نمیشه، او امام است. اما وقتی میخواد این امامت رو به فعلیت برسونه، اینجا یه فرایندهایی لازم هست که بعد تو بحث حکمرانی هم که میرسیم، در واقع مفهوم ولایت با حکمرانی خیلی مرتبط میشه، چون در حکمرانی هم ما به این فرایند خیلی توجه داریم، در واقع بحث ولایت داره سیستم سازی میکنه. این رو گفتم حالا خدمتتون بگم، شاید احتیاج به بحث بیشتری داشته باشه که ما ولایت رو فرایند بگیریم یا ولایت رو کارکرد بگیریم. اگر البته در فرایند کار کرد میاد دیگه، ولی بحث تحقق کامل این کار کرد مثلا شاید اگه مطرح بشه به ما بیشتر بتونه تو بحث حکمرانی کمک بکنه. نکته سوم و پایانی، ما این مقدار الان از مباحث الهیاتی رو که داریم مطرح میکنیم، اینو میگم که یعنی بعداً استفاده بیشتری بکنیم، در واقع یک مبانی الهیاتی به معنی العام داریم یا بگیم میتونیم داشته باشیم یا به معنی الخاص هم میتونیم داشته باشیم. یعنی این مبانی که ما الان داریم میگیم، اینها اینطور نیست که فقط انحصار به حکمرانی داشته باشه، در هر بحث دیگری هم اینا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. حالا یکی بحث حکمرانی، یک بحث مثلا عرصه های دیگری، مثلا عرصه خانوادگی، عرصه اقتصادی، عرصه فرهنگی، تربیتی. یعنی من به عنوان یک مسلمان میخوام زیست بکنم، زندگی بکنم، باید دین رو اینجوری بفهمم، فهمم از امامت اینطوری باشه، فهمم از ولایت اینطوری باشه. اون وقت این در عرصه های مختلف رنگ خودش رو میگذاره، تأثیر خودش رو میگذاره. یه عرصه هم عرصه حکمرانی هست. آیا ما یک مبانی الهیاتی هم داریم که خاص تأثیرگذاری بر عرصه حکمرانی باشه یا خیر؟ به تعبیر دیگه، اگر ما بتونیم بگیم یه همچین مبانی داریم که اینها میتونه در عرصه حکمرانی تأثیر بگذاره، یک کمی باید مراحل رو اینجا بیشتر بکنیم. این بگیم این مبانی رو ما داریم، مبانی الهیاتی رو یا مباحث الهیاتی رو، اینها تأثیر میگذاره در نظریه دولت، بعد نظریه دولت تأثیر میگذاره رو نظریه و الگوی حکمرانی ما. چون مستقیم ممکنه اینجا ما بگیم بحث الهیاتی وصل میشه به حکمرانی، یا نه یه واسطه اینجا باید بخوره، چون معمولش اینه الان توی نظریه رایج در حوزه حکمرانی یک واسطه میخوره. یعنی میگیم الگوهای حکمرانی متنوعن. چرا؟ چون نظریه های دولت متنوعن. یعنی هر نظریه دولتی یک نظریه حکمرانی خاصی رو به دنبال میاره و اون نظریه حکمرانی الگوی حکمرانی خاصی رو به دنبال میاره. ما اینجا در واقع بعد به مرور به فکر این واسطه باشیم که از حوزه الهیات ببینیم چجوری وصل میشیم به حوزه نظریه های دولت. مثلا بحث که امروز شما فرمودید، اون ولایت نور، ولایتی که در مسیر نور هدایت میکنه، این به یه نظریه دولتی میرسه. اون ولایتی که به سمت نار میبره، اونم به یه نظریه یا نظریه های دولتی میرسه. یعنی اونجا تکثر طبیعیه که باشه، چون ظلمات اونجا هست. بعد به یک نظریه دولت برسیم یا نظریه های دولت، بعد نشون بدیم که این نظریه های دولت چطور در نظریه های حکمرانی تأثیر میگذاره. حالا چه در بخش امامت مبتنی بر خروج از ظلمات به نور، چه در بخش امامت مبتنی بر خروج از نور به ظلمات. یعنی در هر دو سمت ما رو به یه نظریه های دولتی میرسونن اینها. دولت به معنای اون سامانه اداره جامعه که بخشی از شأن امام به معنی الام بود. بذار این رو هم به نظرم تو جلسات بعدی شاید تو برنامه تون باشه که یه جوری اگر بپسندید این رو، یعنی ما بتونیم اینو بگیم که اینجا ما با یک مبنای اختصاصی روبرو هستیم و اینجا نه، این مبنایی که میگیم عامه، شما در هر فضایی که بعداً میخواید تنفس بکنید اینو باید داشته باشید، این مطلب درش قرار میگیره. یک فایده ای که اومخ این بحثم داره اینه که فضاهای زیست رو متوجه میشیم که تا چه حد میتونیم از همدیگه تفکیک بکنیم. مثلا کسانی که فضای زیست فردی رو تفکیک میکنن در حوزه رفتار دینی، آیا این ممکنه یا نه؟ اگه کسی بگه یه همچین چیزی ممکنه، باید تو مبانیه مثلا تصور. بعد اگه ممکنه، آیا درست هم هست یا نه؟ چون اون حدیث سیستمی رو داریم که امام باقر علیه السلام از خدای متعال نقل میکنه، یه کسی که در زیر پرچم یک امام جائر زندگی میکند، ولو همه رفتاراش هم خوب باشه، این رو من جهنم خواهم برد، این رو من عذاب خواهم کرد. به کسی که زیر پرچم امام عادل زندگی میکنه، ولو در رفتارهاش مشکلاتی باشه، شذوذاتی باشه، تخلفاتی باشه، اینو به بهشت خواهم برد. که با یه فهم سیستمی قابل فهم این حدیث و نه غیره. متشکرم.
حالا من فقط چند تا نکته بگم، چون این بحث رو در ادامه خواهیم پرداخت، ولی حالا خب خود رفت و برگشت بشه که ذهن دوستانم گرمتر بشه در پیگیری کار، چون این جلسات قرار شد پیش درآمد اون مجموعه کارهای مطالعاتی مسائل الهیاتی و حکمرانی باشه. ببینید این نکته خیلی مهمه، همونطور که فرمودید خطاب به یا ایها الذین آمنو که کاملا هم در قرآن الذین آمنو آحاد نیستند، همون امت صالح هست، یعنی گروهی هستند که بر محور جریان حق شکل گرفتن. این است که هم خودشون مقتدیان از دیدگاه قرآن، هم هادیان مقتدیان به هدایت امام و هدایتگر ناسند، دیگران رو دعوت میکنن تا در این مسیر بیان. این خیلی نکته مهمی است که این تخاطب با گروهه. البته در این گروه افراد هستن، وظایف فردی هم دارند، این تردیدی نیست. اما دو تا نکته به نظر من اینجا مهمه، حالا بعدن بحث کنیم. یکی اینکه خود این آیات و ذیلش نشون میدهد که انجام اون وظایف منوط به شیگیری ایمان، یعنی اگر ما الذین آمنو رو امت اهل ایمان بدانیم، با شیگیری این امت اهل ایمان است که اون حرکت های جمعی که فرمودید ممکنه. البته اهل ایمان عرض کردم وظایف فردی هم دارن، اونا هم بهشون اهم میشه، اونا هم نقش داره در رشد و کمال و مسیر تعالیشون، اما چون محور حرکت جمعی است، یا اون مند او کل اناسن به امامهمه، یعنی انسان ها در نظام عالم بر محور هدایتگران، بر محور امامان و والیان حرکت میکنن، مسیر رشد و غیوتهی میکنن، این است که در اینجا اون حرکت جمعی اونها هم اهمیت ویژه پیدا میکنه. میرسید به همون تعبیر که فهمید گروه امت مؤمنان و عمل و صالحات هم هستن، اینا معمولا امتداد ایمانشون میرسد به اون حرکت عمل صالح. اما یه نکته مهمی که حالا حداقل به عنوانی فرضی باید در نظر داشت، قرآن تشکیل امت رو مقدم میداند بر اجرای احکام در شکل اجتماعیش. اونجوری که فهمیدید امت است که وظایف اجتماعی مورد نظر و مطلوب رو انجام میده. یه نکته است. نکته دوم این است که مسیر امت سازی لزوماً این نیست که باید درش به یک حکمرانی سیاسی، یعنی میخوام ببینم بین مفهوم امت با تمکن سیاسی به معنای وجودی یک قدرت سیاسی حاکمیت لزوماً ارتباط پیدا نمی‌کنه. یعنی یه جا ممکنه واقعاً رشد و توسعه امت اتفاقا در بیرون حاکمیت سیاسی باید شکل بگیره، چون مکانیزم شکل‌گیری امت حتما از نظام سیاسی و دولت و قدرت نمیگذره. بله در یه شرایط خاصی که تکامل امت یه مرحلش بسترهایی میخواد، این بعدن بحث خواهیم کرد تو بحث اون بحث نظام معانی حکمرانی، تو شبکه حکمرانی قرآن کریمی تصدیق داره، بله حتما یه تمکن سیاسی در یه ظرفیت خاصی میتواند به توسعه امت بیانجامه، اما لزوما اینطور نیست. یعنی یه جا هست که حتی حاکمیت سیاسی ممکنه مخل به تکوین امت باشه. و من یه موقعی مثالی سوالی میکردم از بعض دوستان توی بحثه، عرض کردم که آیا امیرالمومنین علیه السلام با حکومت 5 ساله خودشون به تکوین امت بیشتر نقش دادن یا حرکت امام صادق علیه السلام در بیرون قدرت سیاسی؟ این کسی میتواند بگه دستاورد امیرالمومنین در قدرت سیاسی 5 ساله لزوماً بیش از حرکت امام در بیرون قدرت سیاسی بود، این چنین ملازمه‌ای وجود نداره. به نظرم از اینجاست که اون فروکاهشه گاهی اوقات اتفاق میاد. البته نقطه مقابلش اندیشه سکولار دیگه، میگه اصلا علی عبدالرازق دیگران، میگه اصلا دولت با دین کاملا متفاوته، اصلا ملک با نبوت فرق میکنه. اما صحبت در این است که آیا در حرکت انبیایی که بر محور رشته، بر محور برنامه دین است، حاکمیت سیاسی معنای قدرت، نه تمکن امت. مفهوم تمکن خواهیم گفت، جوهره تمکن یه بحثه، ظهورات تمکن مختلف است. ممکن است در یک جا ظهور این تمکن در یک تشکل مالی باشه، یعنی جامعه مؤمنان که در یک سطحی از یک تمکن مالی برخوردارن. حضرت یوسف تعبیر قرآن تمکنه، بله تمکن پیدا میکنه، با حالا که حضرت یوسف با عزیز مصر داره کار میکنه، یعنی لزومن، ولی او در مسیر تکوین امت و حرکت امامتی خودش، حضرت یوسف داره او کار خودش انجام میده، ولو حاکمیت و قدرت به گونه ای در راستای حرکت حضرت یوسف قرار میگیره. من عرضم اینه، آیا این تلقی وجود دارد که لزومن از اون بر؟ بله حتما، اگر ظرفیت های سیاسی تمکنی برای توسعه امت به وجود بیاره، اولویت در واقع این است که امت بیاد بستر سیاسی رو هم شکل بده و از این ظرفیت هم استفاده کنه. اما آیا میتوان گفت عالی ترین مرتبه یا لزوماً محور اصلی تشکیل امت؟ اتفاقا من میخوام یه خطاب های ایها الذین آمنو رو نشون میده که لزوماً همون تعبیری که فرمودید، تشکل نکته خوبیه نه تشکیلات. ببینید ما یه موقع میگیم امت بر محور یک تشکله، یعنی مناسبات عمیق ارتباطی که میان اجزای امت شکل میگیرد در مسیر اون راهبری که امام داره انجام میده. قدرت سیاسی هارون رشید داره کار خودشو میکنه، امام موسی کاظم هم داره امت سازی خودش رو انجام میده. او ظرفیت الان در اختیار امت نیست، اما امت مسیر خودش رو داره طی میکنه. ای بسا اگر اینجا امام صادق علیه السلام بیاد در محور قدرت قرار بگیره، مسیر امت سازی هم دچار اختلال میشه. اما امت بدون تشکل ممکن نیست. اساسا امامت یعنی ظرفیت سازی برای ایجاد پیوند و ارتباط، اون مفهومی که اشاره فرمودید و منم تو اون بحثم توضیحش دادم تو انسان دیز 50 سالی، که نکته بسیار دقیقیه، که بله ولایت یه شأنش همین پیونده، امتدادش تو تولی به ولایت امامه، که یه توضیح هم در اینجا خواهم داد. پس باید اون هسته اصلی امت را از ظهورات امت جدا کرد. اینکه این امت به چه شکل، در چه بستری، با چه کار کردی و سویه‌ای داره مسیر رو دنبال میکنه، حکمرانی هم همینجوری معنا خواهیم کرد. حکمرانی امتداد حرکت امت. نکته دوم این است که آیا ولایت فرایند برای امامت؟ به نظرم دوباره ما داریم از مفهوم امامت اون فروکاهش رو اینجا انجام میدیم. من میگم امامت حاکم بر ولایت، اساسا اون ولایت فرایندی توسط امام رخ میده. الان قلوب مؤمنین به هم پیوند، مؤمنین در انگیزه ها و اهداف مسیر واحدی پیدا میکنند. آیا اینا بدون امامت امام ممکنه؟ یعنی اگر ما معتقد باشیم که میتوان فرایند ولایت در بیرون بستر امامت رخ بده، این دوباره با اون امامت قرآنی که امامت هدایت انسانه، امامت رشد حقیقت انسانه، امامت تغییر مناسبات تاریخه، این کلا تغییر میکنه. امامت به معنای سیاسیش بله، یعنی ولایت در یک بستری شکل گرفت، تفکیک کردن دیگه، که بگیم ما یه ولایت سیاسی داریم یه ولایت دینی داریم، اون در ولایت دینی مثلا رخ میده. یا من اتفاقا معتقدم اونجایی که گفته شده الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، نه اینکه اینا امامن یه گوشه نشستن خدا اونها رو به عنوان امام نصب کرده، اونا امامن قاما او قعدا قیدشه، یعنی اگر نشسته باشد این نشسته بودن به معنای خروج از حکومته، یعنی الان برای گرفتن قدرت تلاش نمی کنه ولی باز امامه. امامی یعنی چی؟ یعنی امت تشکیل داده، یعنی داره مسیر امت سازی تاریخی رو امتداد میده، یعنی حرکتی رو که امیرالمومنین در حیات 30 ساله خودشون داشتن این رو دارن امتداد میده. یه موقع به قیام است، یه موقع به قعوده، اما هیچ کدامش امامت تعطیل نمیشه. پس ولایت اگر جدا بشود از امامت سیاسی، ولایت سیاسی بله این تفکیک درست می، اول ولایت دینی رخ میدهد بعد ولایت سیاسی کش بذاریم امامت. اما اگر امامت رو گفتیم هدایت همه جانبه انسان و مناسبات انسانی است در همه وجود، اصلا ولایت بدون امامت ممکن نمیشه. پس بنابراین تمام اون مناسبات، اون گره ها، اون فصل و بعث هایی که در بین گروه مؤمنان رخ میده محورش امام. اگر امام نباشد جامعه صالحان و جامعه مؤمنان شکل نمیگیره. از این جهت این بحث رو هم بعدن ما خواهیم کرد. اینجا باز ما یه بحث جاپاشو بگذاریم که آیا دولت مقدم بر حکمرانیه یا حکمرانی مقدم بر دولت. حالا ما این سگانه‌ای که درست کردیم، فلسفه دین، فلسفه امامت، فلسفه حکمرانی، فرمایش شما رو ما تو فلسفه حکمرانی میگنجونیم. حالا ممکنه بفرمایید بعد باید تغییراتی داد، حالا دستبندی اولیه که ما در ظل امامت، اون رو فرمایش کاملا درسته، ما امامت رو به معنای عام با همه بستر دین ارتباط میدیم، یعنی قرآن کریم، قرآن کریم هر جا پای امامت رو آورده امامت رو گره زده با همون اقامه دین، با اصل هدایت به سمت رشد، این کاملا روشن. پس بنابراین امامت انحصار به حکمرانی نداره، امامت به همه وجود، بعد فردی، اصلا رشد فردی انسان، شکوفایی شخصیت، این در ظل و ذیل امامت رخ میده، بعد خانوادگی در ظل و ذیل امامت رخ میده، همه وجود باید در ظل امامت قرار بگیره. یکیش مقوله حکمرانی. حالا این مقوله حکمرانی رو ما باید ببریم تحت دولت قرار بدیم یا دولت بیان تحت حکمرانی، این باز یک اختلافی حال تو مفهوم و تعبیر و اصطلاح باید، یعنی آیا حکمرانی وقتی رخ میدهد در ظل امامت به عنوان یکی از شعب و شؤون امامت، اون است که راهبری میکند انسان را در وجوه اجتماعی برای رسیدن به اون ارزش ها و مطلوبیت های اجتماعی، بعد تو اینجا در طریق حکمرانی ما میرسیم به دولت، دولت میشه یکی از وجوه حکمرانی، بلا حکمرانی ممکن است در خارج دولت اتفاق بیفته، ممکن در یه اون جلسه اول عرض کردیم حالا در تلقی ما، حالا انشاءالله ادبیات حکمرانی هم دوستان گزارش میدن که حکمرانی ممکن است در یه بنگاه بزرگ اقتصادی رخ بده، ممکن در یه بنگاه بزرگ فرهنگی مقوله حکمرانی رخ بده، اما حتما یکی از وجوه مهم حکمرانی تشکیل دولت. پس ما سیری رو که در نظر گرفتیم، حالا بعدا ممکنه نقد بشه، اینه نظام امامت در ذیل نظام دین قرار میگیره، حکمرانی یکی از شؤون و شعب امامت خواهد بود، این حکمرانی در امتداد خودش دولت رو به عنوان یک نهاد قدرت میاره و در مسیر امت سازی و تکامل امت به کار می‌گیره. خدمت
تبصره بگم، یعنی نکته رو که اگر احتیاج به بحث داره بعدن تو جلسات بعدی بهش بپردازیم، چون جلسه برای اینه که این بحث های کمی شفاف بشه. اون برداشتی که من دارم این هست که امام آرمانی ما، یعنی در اون دیگه وضعیت مطلوب آرمانی نه مطلوب مقدور، اون امامی هست که موفق به تأسیس نظام سیاسی هم بشود. یعنی وقتی داریم شؤون نبی و امام رو تعریف میکنیم، اون در وضع 100%ش توفیقش اینه که نظام سیاسی هم تشکیل داده باشه. این هم مبتنی بر این پیشفرض هست که دولت برای جامعه ضروری است. یعنی ما انسان ها بدون دولت نمیتوانیم بمانیم، یک نیازهایی داریم، مثل نیاز به امنیت، که نیاز به امنیت رو فقط دولته که از عهدش برمیاد، نهاد دیگری نمیتونه این کار رو انجام بده. مثل اینکه به خانواده احتیاج داریم، یعنی بقای نسل باعث نیاز ما به خانواده هست. اگر بگیم نه میشه بدون خانواده زندگی کرد، خب بله یه نفر دو نفر صد نفر میتونن، ولی نوع بشر اگر به سمت تشکیل نهاد خانواده نره از بین میره. پس نوع بشر اگر به سمت تشکیل دولت نره از بین میره. پس نهاد دولت برای بقای بشر ضروریه، و چون دین هم نیازهای بشر رو پاسخ میده، دین مطلوب، یه نیازش هم نیاز به امنیته، این هم از طریق نهاد دولت تشکیل میشه. اما یه بحث اضطراری داریم. یه وقت دولتی که در یک جامعه مستقر هست دولت جائره، مثل همون حدیثی که خوندم، من چه بکنم که دینم رو بتونم حفظ بکنم؟ این شما بیایید دولت در دولت تشکیل بدید. در همون خلافت بنی عباس، در خلافت بنی امیه، امام میاد در درون اون دولت تشکل خاص خودش رو راه اندازی میکنه. ولی این یک امر اضطراریه، ایدئال نیست. یعنی نمیخواد امام بگه که همینطور ما میخواییم پیش بریم، اصلا دولت و اینها لازم نداریم. پس در شرایط اضطراری امت رو خارج از دولت تشکیل میدیم، اما در همون شرایط هم برنامه ریزی میکنیم که اگر بشود دولت رو در اختیار بگیریم. این برای فرض آرمانی. اون لابد للناس من امیرن بر نو فاجر رو هم شاید بشه مثلا اینجوری فهم کرد. راجع به اون بحث حکمرانی میگذاریم برای همون زمانی که بهش برسیم، چون این بحث مهمیه که اصلا بدون فرض دولت، یا اگر یک دولتی داشته باشیم که این هیچ فضایی رو برای فعالیت بخش خصوصی قائل نباشه، اونجا دیگه تقریبا حکمرانی غیر دولتی تعطیل میشه. لذا نظریه های حکمرانی یه پیشفرضی دارن، اون پیشفرضشون اینه که ما با یه دولتی روبرو هستیم که این دولت یه حداقل هایی رو برای تنفس بخش خصوصی فراهم میکنه. با این فرض در واقع وارد بحث میشه، ولی اون رو میگذاریم برای همون موقع ان شاء الله. اصلاحی میکنم
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از فرمایشات خیلی خوبی که کردید و استفاده کردیم. من ابتدا یک نکته زبانی عرض بکنم بین قیادت یا قاده، قائد، و بین امام. به نظر من تمیز فرق این دوتا حلال بسیاری از چالش ها میتونه باشه. در زبان عربی قاده به معنای اینکه پشت وایسی و به جلو ببری. قاد بیشتر برای نظامی ها استفاده میشه. قائد و قاده یعنی اینکه پشت مثلا یه جمعیتی یا پشت یک حیوان وایسید، و بیشتر برای حیوانات هم خیلی استفاده میشه. قاد الجمل، قاد فلان، اقتیاد برای مجرمین، مثلا میگن اقتاد المجرم، یعنی یک حالت
فشار و قهر برای اینکه یک کسی رو، یک چیزی رو، حتی به نظر من یک جامعه رو جلو بردن. پس تعبیر مثلا الامام یقود تعبیر دقیقی نیست، البته قرآنی نداریم این تعبیر، لذا اگه ما با مرجعیت مفاهیم قرآن حرف بزنیم او یه باب دیگه داره. حالا الان وقت نیست که اونجا من عرض بکنم. واقعا در قرآن تعبیر قیادت و قاده و یقود برای امام و نبی و اینا اصلا استفاده نشده. این نشون میده که تعبیرات قرآن خیلی دقیقه. اما عرب برای فرمانده نظامی میگه قاده، برای نمیدونم حیوانات میگه قاده و غیره. این نکته اول. اینو برای این عرض میکنم که به نظر میرسه که هیچ تفاوتی نمیکنه که پشت امام یک نفر باشه یا 1,000,000 نفر، چه برسه به این که پشتش بگیم حکومت باشد یا نباشد. امام همین که مجعول شد، امام شد، قرار گرفت در موقعیت امام، یعنی امامتش بالفعله. اصلا ما دیگه گزینه‌ای به نام امامت بالفعل و امامت بالقوه نداریم. چرا؟ برای من و شما هست، یعنی ما که هیچ کاره ایم، بالفعل ما امامت داریم، چون انسان به خاطر همون خلافت بالفعل میتونه امام باشه، اینو داریم. بین همه انسان ها بالفعل، معذرت میخوام، بالقوه همه امامن، اما بالفعل برای بعضی میشه. مثلا 12 امام ما بالفعل امامن، دیگه معنی نداره ما بگیم الان امام ما یه بلقوگی داره یه بلفعلگی داره، نه، کلشون امام واقعی هست. حالا پشتشون قعود باشه، قیام باشه، خودشون حاکم باشن یه غیر حاکم، نرخ و نسبت تحقق الامامه 100%. اما چون اگه 100% نشد چالشه دیگه پیش میاد، از اون مفهوم قیادت و امامت و از این بحث این که امام بالفعل همیشه، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی دعا میکنه یا خدا میگه ان جاعلک للناس اماما، این امام بالفعلیته و ما و تا آخر قیامت اتفاقا تحقق همین امامت ابراهیمیه که داره شکل میگیره. حالا این که حضرت ابراهیم خودش نه حکمرانی، نه حاکم، نه ملک، نه سلیمان، نه حتی پیامبر ما، اما این کم نمیکنه از این که عالی ترین سطح امامت رو حضرت ابراهیم داره. نکته ای که میخوام عرض کنم حاجا تصریب فرمایند اینه که امت سازی، حالا ملاحظه من اینه بیشتر، امت سازی کار امام نیست، یعنی بناء الامه، تکوین الامه، اینا کار مردمه. امام امامتشو میکنه، دقیقا مثل کسی که میره داخل مسجد وای میسه به نماز، مردم هم که باید بیان. امام لا یقود الناس به مسجد، امام یعم الناس. تمام ظرفیت هایی که جامعه جذب بشه، ظرفیت های معنوی، ظرفیت های روحی، اسوه حسنه بودن، جاذبیت های فطری، 100% همه رو داره. پرسشی که مطرح میشه حل میکنه، چالش نظری، فکری، عملی نمیگذاره و همه اینا رو ارائه میده اگر مردم بخوان امت تشکیل بدن. ولی اگر مردم نخوان امت تشکیل بدن، امت شکل نمیگیره. ناکامی مردم در ساخت امت رو نباید تو کارنامه امام و امامت قرار داد. این اون ملاحظه است که به نظر من به خاطر اینکه روح حکمرانی حاکم خیمه انداخته بر فکر ما، حتی از زبان قدیم دیگه، مثلا امام علی میگیم که خلفا مثلا حقشون رو غصب کردن. کدوم حق؟ حق قائمیت یا کدوم؟ یا امامت؟ چون واقعا این خیلی در ما الان فهمونم اون غصب کرده، من که امامت غصب شدنی نیست اصلا. اصلا کسی نمیتونه مقام امامت کسی رو غصب بکنه، او امام هست، فرقی هم نمیکنه جای عمر باشه یا نباشه. لذا تمام عرض من اینه که مفهوم امامت رو نباید مرتبط کرد با مفهوم امت سازی. مردمان امت میسازن، مردمان حکومت میسازن، او هادیه، قائده در تکوین امت نیست، هدایتگر برای شکلگیری امت مردم خودشون هم اگه خواستن تشکیل میدن، نخواستن نمیدن. ذره ای بین ابراهیمی که 100,000 نفر ذیلش نبود با امام خمینی که 50,000,000 نفر رو هدایت میکرد فرقی نمیکنه، بلکه با معیار امامتی امامت حضرت ابراهیم اکمل و ادق و اشمل است از امامت حضرت امام خمینی رضوان الله علیه. آیا این فهم بنده درست هست یا نه؟ عذرخواهی
می‌کنم. بحث قیادت و امامت رو من قبول دارم، یعنی ولی با یه قیدی که حال بعدن میگیم که امتداد امامت به قیادت به معنای درستش، نه لزوماً به معنای اون که فرمودید که تو همون حکمرانی در مفهوم عامی که ما میگیم اون مسئله قیادت رو اونجوری معنا میکنه که یک نوع راهبریه. اما نکته دوم که ببینید تکوین امت کار امام نیست، به یک معنا کار امام نیست و یک معنا کار امام هست. اساسا امام آمده است تا این امت شکل بگیره. نمیگم فلسفه وجودی امام این هست ها، برای شکل گیری نقش امام چیه؟ امام در انعزال ایستاده تا خود امت، خب همون، پس برابرین هدایت را، یعنی تمام زمینه‌های تکوین امت از سوی امام فراهم میشه، تمام زمینه‌ها. اما اون کسی که اقدام به امت میکند خود مردم هم، یعنی لیقوم الناس بالقسط، یعنی انبیای الهی امام الهی نیامده است که قسط را اجرا کند. حالا قسط رو معنا میکنی اون اقامه قسط در بستر اجتماعی، اونجایی که پای امت کار مردمه، اما آماده سازی همه بسترهای ناس برای که اون قسط را اقامه میکنن کار امامه، ولی امام از امام بودنش میفته. پس با این نقش مون این نکته درست، یعنی که تصوری که امام آمده است قرار است با الزامات، با اجبارات، با نمیدونم تهدیدها، تهدید معنای باهی جیمی منظورمه، یک امتی را شکل بده، نه. این برمیگرد به هم فلسفه دینی که گفتیم که لا اکراه فی دینه، یعنی امتداد آزادی و حریت دین در نظام امامت وجود داره. امامت آمده دین را اجرا کنه، دینی که قرار است قد تبین الرشد من الغی بشه، اونجا عرض کردیم انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر باشه، قرار نیست از طریق سیطره، از طریق اکراه امت بیاد اقامه قسط کنه، بلکه اونجا کاملا نظام برقراری دین وجود داره. اون اقامه دین یه سرش به امامته، یه سرش به خود امت، و امت هست که با آزادی میاد به این مناسبات. اما اون نقش امام رو هم در اینجا نباید
این جمله رو خواستم بگم که مفهوم اطاعت یعنی اینکه مردم واجب است که از امام اطاعت کنن و امت رو تشکیل بدن و حکومت رو تشکیل بدن، اگر ندن کار حرام کردن. اما این تو بله دقیقاً، بله من اونو که قبول دارم، میخوام بگم دوستان برداشت نکنن که ما میگیم مردم برن حکومت تشکیل بدن امام هم ربطی به اونا نداره. اصلا تشکیل حکومت یک فعل و رسالتی است که علی عاتق امت و ناس و امام مطاعشونه در تکوین امت.
3 دقیقه بیشتر وقت نداریم آیه دکتر دارم. یک 3 دقیقه کسی بتونه جمعش کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم، بس به نظرم بعد از اون که فلسفه اوکراینی بحث بشه بیشتر باز خواهد شد، اما ناظر به فرمایشی که از استاد تکزایی فرمودن، این که احتمالاً مثلا الگوهای اوکراینی ذیل نظریه دولت جا میگیره یا نمیگیرن، احتمالاً مثلا ادبیات اوکراینی که شکل گرفته و داره شکل میگیره در واقع در مورد موضوع خودش رو ساختارهای هماهنگ اجتماعی میدونه، نه مفهوم دولتی که در واقع لذا این ساختارها رو، یعنی نظریه های حکمرانی گذشته که همین بخش خصوصی که استاد فرمودن هم توش کم رنگه هم الگوی حکمرانیه و موضوع مطالعه خودش میدونه، و ساختار جدیدی هم که پیشنهاد داده به اسم اوکراین نوین که حالا بعضی به همون حکمرانی ترجمه میکنن، هم باز در واقع موضوع مطالعه شده. لذا این که الگوهای حکمرانی نوین به جای الگوی حکمرانی بس بشه، به نظرم در واقع این جا همونجا دقتش خواهد اومد. اما مسئله اصلی حکمرانی اینه که هماهنگی اجتماعی چجوری داره شکل میگیره، که از جمله دولت تو چجوری شکل میگیره و بیش از دولت هم بس میکنه، جدی هم بس میکنه.
بله، یعنی اون نکته رو شما تایید میکنید. در ادبیات حکمرانی جدید لزوما حکمرانی در زیر دولت
فقط نیست. یه خلطی صورت گرفته، این که حکمرانی نوین در ترجمه حکمرانی ترجمه شده و مثلا در واقع کنده وقتی که توجهات اینجوری اضافه شده، خودشون هم مثلا بزرگانش گفتن، به ویر گفته، بقیه گفتن که وقتی که ترجمه کردیم گفتیم که حالا از این حکمرانی نوین که یک توجهات اینجوری بهش اضافه کردیم اسمشو میذاریم حکمرانی. اما در تطور خودشون همه الگوهای سابق رو هم الگوی حکمرانی میدونن و مسئله خودشون رو دیگه با نظریات پشتیبان مثلا رشناچستوری و بقیه دارن اینو پوشش میدن. ببخشید.
تشکر.
منم یه چند بعد از شما چند نفرم التماس دعا داشتم. من نمیبینم از اینجا.
با یه دوستان بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خود 10 دقیقه تمدید کنیم برای که ده دقیقه تمدید کنیم که حداقل فرمایشات آقایون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر خدمت حضرت عالی به خاطر مطالب مفیدی که مطرح کردید، من فقط چند تا سوال دارم. اولین سوال این است که اگر ما سیاست رو در یک دسته‌بندی داریم به سیاست الهی و شیطانی و حیوانی تقسیم بندی میکنیم، اگر ما سیاست رو اینجا به معنای سیاست الهی بدانیم، آیا باز هم تعبیر امامت در قالب سیاست یا بیایم این کار رو انجام بدیم، آیا باز هم این فروکاست و تقلیل معنای امامت خواهد بود اگر واقعا اون سیاست رو به معنای سیاست الهی ما بدونیم؟ این یک سوالی که مطرح میشه. سوال دیگری که مطرح هست این است که ما واژه‌ای رو که بسیار در قرآن بهش اشاره شده است، بحث نبی و رسول هست. این واژه نبی یا رسول، این در این شبکه و نظام مفاهیم شما چه جایگاهی داره؟ آیا در خود بحث امامت، در تحت بحث امامت مطرح میشه یا نادیده گرفته میشه؟ اینو جایگاه بحث نبی و رسول رو میخواستیم در بحث این شبکه مفاهیم بیان کنید. نکته دیگری که وجود داره این که فرمودید در بحث امامت ما یک، حالا مهمترین نقشش رو ولایت فرمودید، حالا چه به تعبیر از اتالی کارکردش باشه یا آقای لگزایی که فرمودن بحث فرایند هست، فرمودید مهمترین نقش هست. ما در خیلی جاها این دوتا رو خیلی نزدیک به هم ما شنیدیم که معنا میکنن. خب اگر این مهمترین نقش هست و نقش های دیگری میتونیم برای امامت بگیم، آیا این نقش ها رو میتونیم غیر از ولایت چه نقش هایی هست؟ و آخرین سوالی هم که مطرح میشه این عبارتی که فرمودید امت حتما از مسیر دولت و حکمرانی سیاسی عبور نمیکنه، این با این دوتا مسئله چه رابطه‌ای میتونیم داشته باشیم این جمله رو بپذیریم؟ یکی این بحث فرایندی است که حضرت آقا در مسیر تمدن سازی میگن، که ابتدا میگن باید انقلاب اسلامی شکل بگیره، بعد نظام اسلامی، بعد دولت اسلامی و بعد امت اسلامی، حالا بعدش هم تمدن اسلامی. و یکم بحث آیا این عبارت حضرت عالی بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو که ما ادله بسیاری براش داریم، آیا این زیر سوال نمیبره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی رو؟ اینکه ما بگیم آقا حتما امت سازی از مسیر دولت و حکمرانی سیاسی عبور نمیکنه، با اون در تضاد نیست با این بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی؟ ممنون
شما. چون میخوام فرصت رو بدیم به آقایون، فقط هم نکته من اول رو بگم چون بحثای بعدی توضیحاتش خواهد آمد. اما اون بحث اول که فهمده آیه سیاست به معنای الهیش همون امامت هست، میگیم نه، در آینده خواهیم گفت که سیاست در معنای حکمرانی و بعداً در معنای دولت سازی کارکرد ویژه خودشو داره. این است که فروکاست هم به معنای آسیب زدن به نظام امامت و حرکت امامت، و هم این که شما سیاست و دولت رو از جایگاه خودش جابجا می‌کنید. یعنی توی این تعریف ما میگیم حکمرانی و بعدش دولت یک کارویژه خاصی در اون مناسبات داره که با حرکت امامت در کلیش لزوماً برابری نمی. حتی دولت حق، دولت امیرالمومنین در شکل دولت فرض کنید عالی یک امام باز با نقش دیگر امامتی و متفاوت. در باب نبی و رسولم معتقدیم اینا حیثیت های مختلف هست که حیثیت امامت در نبوت و رسالت به حیث نبوت رسالت نیست، نقش امامتی بعد از نقش نبوتی و رسالت است. بله در امتداد اون ولی نقش دیگر.
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، انشاءالله که داوند توفیق بده بیشتر از این استفاده ببریم. تشکر و قدردانی از دوستان عزیز. من خیلی مختصر سه نکته میخوام عرض بکنم. ابتدا حضرت عالی فرمودی در مورد بحث لیقوم الناس و بالقسط، بحث قسط را فرمودی یک امر تکوینی است. این برای من یه سوالی پیش آمد که قسط تکوینی است یعنی چه؟ آیا مثلا ما قسط را به عنوان یک فعل الهی میدونیم یا فعل مردم میدونیم؟ اگر ما قسط را یک فعل مردم بدونیم بیشتر با نگاه تشریعی توجیه میشه تا با نگاه تکوینی. انطور که عزیزان مستحضر هستن، خب ما امورات تکوینی داریم. در امورات تکوینی کلن محتبه است در مقام هست و نیست هاست که مأمور به شناخت اونا هستیم که جایگاه عقل در واقع نظریه که در حیطه اندیشه و شناخت و معرفت در واقع ورود داره. اما اگر فعل بشر بدونی میشه تشریعی و در حیطه عقل عملیه که در مقام باید نباید هاست. این که قسط به معنای در واقع در فضای تکوینی توجیه بشه برام سوالی بود. نکته بعدی که جناب حضرت استاد فرمودن بحث هدف در واقع حالا بگیم حکمرانی، هدف خلقت، اقامه قسط، تحقق قسط، اینم برام پرسشی پیش اومد که اگر ما آیات مختلفی را که در این در واقع ساحت معنا و تفسیر میشه ما در آیات مختلفی داریم به یک نبی که هدف خلقت، هدف حکمرانی به همین سمت و سو، حکمرانی ولی خدا به همین سمت و سو میره و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عبودیت، بندگی، تحقق دین در واقع هدف خلقت، هدف حکمرانی ولی فقیه باید همین باشه که در واقع ما در مورد مثلا به عنوان مثال عرض بکنم اوج حکمرانی اسلامی را در حکمرانی مهدوی ما تبلور میبینیم، یعنی واقعا جلوه کامل حکمرانی اسلامی در واقع همون حکمرانی مهدویه. در مورد حکمرانی مهدوی وقتی که اهداف حکمرانی مهدوی بزرگان مورد بحث و گفتگو قرار میدن میان سه هدف در مورد حکمرانی مهدوی تعریف میکنن. هدف حکمرانی مهدوی ابتدایی داریم، میانی داریم، نهایی داریم. ابتدایی همون تشکیل دولت حکومت اسلامیه. بعد که تشکیل حکومت و دولت اسلامی شکل گرفت تحقق عدالت و قسط در کل جامعه میشه هدف میانه. اینه تازه هدف میانه است. هدف عالی چیه؟ هدف عالی همون تحقق دین حق، عبودیت و بندگی خدا که آیه شریفه در اینجا به این نکته اشاره دارن. نکته آخرم من عرض بکنم در راستای فرمایش دوستان بزرگوار، امام نسبت به تشکیل دولت اسلامی چه وظیفه‌ای داره؟ آیا وظیفه داره نداره؟ این که بگیم امام وظیفه نداره یه مقدار درش ابهام وجود داره. بله ما قبول داریم مقام امامت در که به منصه ظهور برسه یه مقام در واقع مشروعیت امامه، یک مقام مقبولیت. در مقام مقبولیت قطعا مردم باید حضور داشته باشن، اگر حضور نداشته باشن امام علی میره خانه نشین میشه، پیامبرم باشه همینه. آیا در اینجا امام نسبت به تشکیل دولت وظیفه دارد یا نه؟ وظیفه امام، تفاوتی که بین امام و امامت و در واقع رسالت و همچنین رسول و امامت، رسالت، نبوت، ما سه تا مقام تعریف میکنیم دیگه. نبوت بر اساس تعریفی که بزرگان فرمودن، نبوت یعنی خبر از غیب آوردن، رسالت یعنی این خبر غیب که از بالا رسیده. رسالت وظیفه داره، رسول وظیفه به سمع و نظر مردم برسوند. مقام امامت یعنی اون خبری که رسید، رسول رسان، امامت یعنی آستین بزنه بالا بره جامعه اجرا بکنه. مقام امامت دیگه یعنی تحصیل و تحقق اون فرمان الهی. در اینجا امامت که ما میگیم وظیفش تشکیل دولته. صحیح، اگر اقبال نباشه هیچ امامی و هیچ رسول نمیتونه کاری بکنه، اما این نیست که بگیم امام وظیفه نداره. امام وظیفه داره. چرا؟ چون که امام وظیفه داره احکام الهی رو تو جامعه اجرا بکنه. بستر اجرای احکام الهی تشکیل دولته. آیا مقدمه واجب واجب نیست؟ بگه امام هیچ وظیفه نداره. نه، امام وظیفه داره. بله اگر اقبال مردم نباشه امام بازم وظیفه داره، اما فعلا دستش کوتاست، فعلا نمیتونه، اما وظیفه داره. با این نگاه به نظر من امام یه وظیفه مهمی داره به نام تشکیل دولت. یه نکته فقط من در آخر عرض بکنم اینه که یه تفاوتی میانه امام به عنوان جانشین و امام، چون که رسول خدا مقام امامت داشتن دیگه، امام علی مقام امامت داشتن، امام علی مقام امامت داشتن به عنوان جانشین، اما رسول گرامی عیسی مقام امامت داشتن. این دو امام به نظرم یه تفاوتی وجود داره بر اساس روایات. روایات میگه که امام به عنوان جانشین مثل کعبه هست، مردم باید برن به دورش، مردم باید برن به طرف امام، کعبه نمیاد به طرف مردم، مردم باید برن دور کعبه. اما امامتی که پیامبر خدا داره در واقع یک طبیب دواره، باید بره به طرف مردم. یعنی پیامبر با اون مقام امامت باید بره مردم رو هدایت بکنه. مردم هدایت شدن، پیامبر جانشین تعریف کرد، جانشین پیامبر به عنوان امام مثل به مسابه کعبه است که مردم باید بیان دورش. به نظر من تفاوت امامت به عنوان جانشین و امامت به عنوان مقام امامتی که نبی دارن، انبیا دارن، یه تفاوتی قائل بشیم بیشتر بس روشندر میشه. عذرخواهی میکنم.
خود که اخیر گذاشتید که حالا باید بحث کنیم جای هم چیزی هست یا نیست، این خیلی مشکلات و حویسایی داره. ولی بحث قسط رو انشاءالله در جلسه آینده، چون قول دادیم به مفهوم قسط و اینا رو بعدن بحث کنیم، خدمتتون خواهیم بودی. وظیفه تشکیل حکومتم نوشتم، خواهیم گفت که وظیفه دارد، به چه معنا دارد، در چه جایگاهی دارد. تو اصلش که تردید نیست، بس در ماهیتش و جایگاهش و تو اون مسیر در واقع اصلی و رابطه امت امامت. ممنون از نکات بسیار خوب. خب آیونم بله، چند تا از غایبین بخوی، از اون طرف هم یه ملاحظه.
میکنم من در حد سوال چند سوال خدمت میگم، جلسات بعدی انشاءالله اگر صلاح دیدید مطرح بفرمایید. یکی این که اگر شما فرمودید که مفهوم امام و امت یه مفهوم متعالی نیستش که در حوزه حق فقط باشه، بلکه در جریان باطل هم ما رابطه امام و امت داریم، آیا با این نگاه میتونیم بگیم که بنیان حکمرانی تمدن امروز غرب هم نظام امام و امتی است؟ این یه سوال. دو، اگر سلاطید اینو توضیح بدید چرا در این 100 ساله اخیر همه مفهوم امام و امت رو سیاسی میفهمند و حتی بر مدار مبارزه حاد سیاسی تاریخ انسان 250 ساله تعریف میشه و تبیین میشه، این چه عقبه ای داره از لحاظ الهیاتی که امام و امت میاد توی دایره سیاست تعریف میشه؟ چون با نگاه شما اساسا حکمرانی پروسه است، پروژه نیستش که هدف گذاری بشه، یه فرایندی است که در طبیعت امر رخ میده. سوال سومم این استش که خب شما توی این مفاهیمی که تعریف کردی، 10 تا مفهوم قرآنی، توحید رو نیاوردی، در حالی که اگر توحید رو بیاریم، آیا توحید به معنای نفی عبودیت غیر خدا کاملا با مسئله سیاست و نفی شرک و پذیرش قوانین و دستور عملهای طاغوت گره نمیخوره؟ این توحید جایگاش توی اون دایره واژگانی شما و به تبع نفی طاغوت کجاست که اینجا آیا گره سیاسی شدید نمیخوره؟ و سوال آخرم این هستش که اون، حالا در ادامه علاقاده باید تزسالی، اون نگاه انسان شناختی خودتون رو در حوزه حکمرانی معلوم بکنید، چون احساس کردم در این جلسه شما نسبت به انسان بدگمانید که اگر ولش کنید، یعنی لو خلیه و طبعه میل به فساد داره، و آیا این تداعی نگاه هابز به انسان نیستش که ما بدبین میدونیمش، پس نیاز داریم به یک ابزاری که اون رو منقاد بکنیم؟ این نگاه انسان شناختتون هم تبیین میکنید؟ ممنون میشم. عذرخواهی میکنم.
بله، من میبینم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نکته آقای دکتر فلاح رو که مکتوب فرمودن عرض میکنم خدمت دوستان. توی بحثی که در ابتدای فرمایش جناب استاد مفاهیم در واقع نظام معنایی رو فرمودید حول بحث امامت، آقای دکتر پیشنا یعنی فرمودن که هدایت هم یکی از اون مفاهیمی هستش که خیلی مهم هست. حالا کل توضیحاتشون تقریبا ناظر به همین بحث، حالا ایشون هم چون یه طوری بحث میدانهای معنایی در قرآن رو کار میکنن، پیشنهادشون واژه هدایت بوده و با توضیحی که فرمودن. من دو سه تا نکته دارم
دکتر بگم. ناظر به این دوتا، ما توحید و هدایت رو در دین می گنجونیم که امتدادش تا امامت و حکمرانی میاد. یعنی در نظام شبکه‌ای تمام مفاهیمی که در حوزه فلسفه دینه پرتو می اندازه، وجوهش تا اون انتهای این دامنه شبکه هم میاد. این است که توحید هدایت رو اونجا مطرح کرده.
و حالا اگر فرصت نیست من سوالاتمو میذارم جلسه بعد. من کوتاه فقط خدمتتون عرض میکنم، یکیش روش که در واقع ما به این مفاهیم دهگانه رسیدیم رو اگر میفرمودید استفاده میکرد، چون مثلا الان فرض بفرمایید مفهوم ابتلا، امانت، امن، اینا احتمالاً مثلا توی اون شبکه‌ای که حول امام شکل میگیره ممکن است بفهمیم که مفاهیم وابسته هستن. این روش هم اگر میفهمیدید ممنون میشدم. نکته دومم توی بحث حکمرانی مهمترین نکته ما مبدل‌ها هستند، چگونگی استفاده از این نوع نگاه دین شناسی. این بحثی که الان ارائه میشه یک دین شناسیه، یه امام شناسیه، ممکنه که نظریه رقیبش هم وجود داره یا ناظر به یه نظریه‌ای داره. این بحث اینجا در واقع ارائه میشه. اگر به مبدل‌ها در واقع منجر نشه، در نهایت یک نگاه دین شناسانه در کنار دیگر نظریه ها خواهد بود و یا امام شناسانه. یعنی همین که ما یک نظریه یا فرانظریه ای رو اینجا تقریر میکنیم، چگونگی آوردن اون به ساحت اجتماعی و امروز، این دغدغه حکمرانی این مسئله هست. به عمل چگونگی فرایندی رو که ما میتونیم فرض بفهمید این نوع نگاهه به انسان در مدل فل الف به این سیستم از حکمرانی میرسد و در اجتماع خودش نشون میدهد. این نوع نگاه ما به امام یا به انسان چه ساز و کار و فرایندی رو براش شکل میدهید که امروز به کار ما بیاد؟ اصلا حکمرانی دقیقا مسئلهش تو این مبدل ها و چگونگی تبدیل ها هستش، در حالی که بحث فعلا یه مرحله ما قبل حکمرانی هست. حالا شاید هم در ادامه برسیم. نکته سوم که حالا واکنش بعضی از دوستان رو داشت، شاید این گزاره جناب استاد بود که امامت بدون دولت در واقع میتونه امت رو شکل بده. من پرسشم اینه که آیا بدون دولت اقامه کامل دین رو میتونه انجام بده؟ چت پاسخ به این سوال ابهام رو حل کن. حالا برداشت من خودم این بود که معتمکن دولت سازی در واقع امام بهش میپردازه، یعنی آیا اینطوریه؟ یعنی فرض بحث امروز در عدم تمکن بود، آیا اینطوریه؟ و مع تمکن در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه نکته دیگری، حالا اینجا تو جلسه همش از فروکاهش ها صحبت میشه، من از سیاست دفاع کنم، فروکاهش سیاست به یک امر منفی گمراه کننده زال مزل. حالا های دکتر پزشکی بیشتر میتونه نکته منو اگر اشتباه هست اصلاح کنن. وقتی شما میفرمایید که در قرآن معروف و منکر، نار و نور، دارید از یه شبکه صحبت میکنید، دارید از دو تا سیستم صحبت میکنید، همین سازوکار سیستم بودگی این سیستم اینا این سیاسته از نظر ما. خب شما نمیتونید اینو یه سیستم تصور کنید بعد بگید که یه امامی هست و یه گروهی هم حالا بهش قبول میکنن، ولی این شبکه شدن اینها، این یه نوعی از اقتدار و حاکمیت شکل میگیره، یه ممکنه نوعی یه جغرافیایی شکل میگیره. این مؤلفه ها رو که کنار هم بگذارید ما بهش میگیم سیاست. لذا فکر کنم که یه فروکاهشی هم توی معنای سیاست در واقع توی این جلسه داره اتفاق میفته. و نکته آخر، حالا فرمودید که امامت بدون دولت، امام داریم، دولت نداشته باشیم، امت میتونیم داشته باشیم. ما نظریه رقیب هم داریم که حتی بدون امام هم میتونیم امت داشته باشیم. الامه وعاء البشری للقرآن، یعنی از حتی نه بدون دولت قابل تصور، حتی بدون امام هم قابل تصور. اینم اگر بفرمایید ممنون میشم.
خلافت عام که به کلمه خلائف مثلا استناد شد، حالا جای دقت داره که مثلا چند چهار بار در قرآن به کار رفته شده، معمولا اینطور ترجمه کردن که جانشین اقوام گذشته، یعنی خلافت از جانب خدا نیست. ولی نکته اصلی که میخواستم عرض کنم در بحث روشیه که حالا سخن اساتید بود، این که این بحثای الهیاتی که بحثای عام، کلام عام به حساب میاد، وقتی میخواد بیاد تو مقیاس اجتماعی این امتداده باید چطوری واقع بشه، همطور که فهمیدم فروکاهش باید یا مبدل نیاز داره. این به نظرم نقطه اصلی و معضل اصلی کاره که به لحاظ روشی ما بحثای کلامی عام رو حتی ممکنه بگیم مثلا یک لایه نیاز به دانش فلسفه تاریخ داریم، که مثلا این بحثایی که فرمودید که امت یه مفهوم تاریخیه و ائمه و امام و انبیا همه در صدد این بودن یه امت تاریخی رو طراحی کنند، و لزوما این نبوده که اگر مثلا اقبال اجتماعی هم نبوده اون مأموریت تاریخی تعطیل بشه. خب این اگه درست یه دانشی رو هم یک لایه پایین‌تر اگر آوردیم که مثلا طراحی امت تاریخی و اینم تناسباتش رو از قرآن و روایات به دست آوردیم، باز دوباره امتدادش و فروکاهشش و تبدیلش برای مقیاس اجتماعی که حکرانی ما در مقیاس اجتماعی هست سوال اصلی کاره که چگونه واقع میشه. مثلا برخی از دوستان من دیدم یه کار پژوهشی خیلی عمیقی کرده بودن که پیامبر اکرم وقتی که وارد مدینه شدن و تشکیل حکومت دادن، سوره های مدنی رو به ترتیب از بقره تا مائده و توبه یک به یک یک الگویی ازش استنباط کرده بودن. حالا اشکالی که به اونها شد از طرف یک اساتید همین بود که پیامبر در مقیاس امت تاریخی داره طراحی میکنه، شما الگوی اینو در میارید میخواید تطبیق بدید تو مقیاس اجتماعی. این تغییر مقیاس باید جدی تلقی بشه و اون چیکار میخوایم بکنیم. به خاطر همین هست که برخی تا بحث حکمرانی پیش میاد میرن سراغ ببینن پیامبر در مدینه چیکار کرد یا امیرالمومنین در اون 4 سال چیکار کرد، سراغ نهج البلاغه میرن سری. ولی بخوایم اون نظام مفاهیم الهیاتی خودمون رو امتدادش رو تو مقیاس اجتماعی بحث کنیم، این نقطه اصلی کار. دومین موزل به نظرم بحث عصر غیبت امامه دیگه، یعنی همه این بحثا سر جاش درست، ولی وقتی که امام نیست، اون امتی که میخواد بر محور امام شکل بگیره چه اتفاقی میفته؟ یعنی این دوتا معضل به نظر روش خیلی مهمه، یک تنزل مقیاس کلامی و تاریخی به اجتماعی، و الا اگر همه این بحثا رو تو مقیاس کلام نگه داریم، حکرانی امام رو ما میتونیم بحث کنیم، به درد حکرانی امروز ما نمیخوره. دو، بحث عصر غیبت هست، و به نظرم تفاوت ها اگر لحاظ بشه. یه نکته آخرم در یک جمله عرض بکنم که ناظر به فرمایش استاد میرزایی، الگوی ما اگر شد امام امت، تشکیل حکومت، حکمرانی، همه اینها بر محور الگوی ولایت و تولی باید باشه، یعنی ترکیب ولایت و تولی، هم امام لازمه و هم تولی به امام، ولایت از سوی امام. لذا مثل انقلاب، وقتی میگیم انقلاب رو نمیشه گفت فقط امام انجام داد، امام خمینی، نه مردم، هر دو ترکیبش باید باشه. و حتی به نظرم در مشروعیت حکمرانی هم، نه فقط مقبولیتش، ترکیب و تناسب ولایت و تولی. حالا شاید این دیگه بحثای بعدی باشه، عذرخواهی میکنم، ببخشید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.